أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين همینطور که رفقا مستحضرند، اسلام دین آخر الزمان است و آخر الزمان هم محل بلوغ همه فتنه های طول تاریخ است و اسلام توان این رو داره که از این فتنه های طول تاریخ که همه جمع میشه در یک زمان عبور کنه. خب شرطش اینه که ما اولا فتنه ها را بشناسیم، ثانیا راههایی که اسلام به ما پیشنهاد میکند رو بر این اساس بهش رجوع کنیم. یعنی روی کرده ما به آموزه های دینی باید مطابق این باشه که این فتنه ها، این خلأ ها، این ظلمات آخر الزمان رو چطوری از طریق این آموزه ها رفع کنیم. خطر کجاست؟ یکی این که فتنه ها رو نشناسیم، ظلمات رو نشناسیم. بعضی ها ظلمات رو تازه خوبم میدونن، این متجددین، این غرب زده ها اصلا ظلمات نمیدونن دنیایی که پیش اومده است. یه دی نه، ظلمات رو میدونند اما فکر نمی کنند با دین میشد رفع کرد، عقب نشینی می کنند، فرار می کنند، بهش می گویم متحجرند. شما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو دیدید که به خوبی دنیا رو هرچه ما بگیم از اون بهتر می شناختن. یه چیز عجیبیست این فهم امام از دنیا. و از اون ورم بهترین راه عبور رو از این ظلمات، بهترین برخورد با دین داشتند. این اولین عرض من است که ما در بحث شکر و بعدش هم صبر چه چیزی را دنبال میکنیم. اصلا شکر یعنی چی؟ این همه بحث کردیم، واقعا اون چیزی که ما از شکری که قرآن میگه برای دفع فتنه آخر الزمان همینه که ما میگیم، یعنی همینه که ما به طور اولیه از دین برداشت میکنیم، یا شکر؟ خب اولین معنایی که همه دون بلدین شکر نسبت به خود اسلام. یعنی آیا بالاتر از نعمتی که اسلام باشد ما سراغ داریم در این هستی؟ خب این تا اینجا. حالا شکر اسلام یعنی چی؟ یعنی این که در این اسلام زمینه الطاف الهی که بهمون شده است رو ببینیم. من همطور داشتم فکر میکردم که خب این بحث بسیار خوبی که مرحوم نراقی اومده وسط به نام تلازم بین شکر و صبر، خیلی بحث عجیبی است. تلازم بین شکر و صبر یعنی هیچ کدوم اینا منهای اون یکی نیست. گفتم این مثال ببینید چطوره که شما رو در یه باغ خیلی خوب با تراوتی قرار دادن، بعد شما میبینید که عجب خیلی باغ خوبیه، راحت میشه درش موند، تنفس کشید، تنفس کرد، به حوائجمون برسیم، ولی بعد میبینیم که خب لازمه این باغ اینه که خب به پاییز میرسه. خب حالا که به پاییز میرسه ما باغ را منکر میشیم یا میبینیم که اتفاقا همین باغ باید پاییزم داشته باشه، ولی تو دل این پاییز یک بهاری با رشد بیشتری نسبت به این اشجار قبلی سراغ ما میاد دیگه. بالاخره یک سال که این باغ رشد کنه خب شاخه هاش بیشتر میشه، میوه بیشتر میده. ما توی شکر باید خیلی اول مسئله مون حل کنیم. شکر یعنی این که خدا سراغ شما میاد و تمام اون چه که شما نیاز داری تو رو بدون عطا میکنه. خب شاکر به کی میگن؟ کسی که اینا ببینید دوره بر خودش نگاه کنه ببینید مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. بشه خدا داریم توی روایت قدسی، خدا بسیار بنده هاشو دوست میدارد، خود بنده هاشو به صرف بنده هاش. مثال یک کوزگری که یک کوزه خوشگل میسازه و خیلی دوست دارد، هی نگاهش میخواد بکنه ده کیف کنه. خدا فتبارک الله احسن الخالقین رو چطوری معنا میکنی؟ یعنی چه مخلوق خوبی که این احسن خالق است، مگه نه؟ یعنی احسن خالق به چه اعتباری احسن خالق شده است؟ به اعتبار احسن مخلوق. یعنی چه مخلوق خوشگل خوشتیپ همه جانبه ای به وسعت زمین تا آسمان خلق کرده است و حالا خیلی بهش علاقه داره. حضرت رب العالمین بشر رو در یه همچی شرایطی قرار میده. به نظرم هم تا اینجا راحت میتونید اینا حس کنید، ولی باید حس کرد. شاکر یعنی کسی که رحمت الهی را در شخصیت و ابعاد خودش حس میکنه. حالا وقتی اینو حس کرد، خطر این که از دست بده رو براش باید پیش بیاد دیگه. من این روایت رو از صفحه 346 کتابتون میخونم، از حضرت عیسی علیه السلامه که حضرت عیسی علیه السلام در دعاشون میفرماند خدایا مصیبت مرا در دینم قرار نده. مکرر این روایت ها این دعا را داری. این یعنی چه؟ چرا پیغمبر خدا دلواپسه که مصیبتش تو دینش بیاد؟ در این که مصیبت سراغ انسان میاد که حتما هست، باید بیاد. چرا؟ قصه پاییز است. پاییز نیاد که درخت ها بعد رشد برتر ندارن. من خودم نظرم اینه که ما تقریبا اکثر بل اتفاقمون خدا مصیبتمون رو تو دینمون قرار داده است. جا نخورید، تقریبا هممون اون چه که دینمون است نمیدونیم. یعنی من نمیشناسم، آدمای زیادی نمیشناسم که مصیبتشون در دینشون نباشه. یعنی تقریبا از دینشون هیچ بهره ای نمیبرن. اگه مصیبت به خونه شما افتاد چطور میشه؟ خب خونتون خراب میشه. اگه مصیبت به مالتون افتاد خب مالتون بهره نداره. آیا ما واقعا از این دینمون بهره میبریم؟ اقلش اینه که بتوانیم شکر شکر حضور اسلام در زندگیمونه بکنیم. این دیگه اسمش دیگه مقابل مصیبت دیگه. یعنی آیا ما الان در شرایطی هستیم که ببینیم این دین یک حیات گشوده همه جانبی است که در بستر این دین همه رحمت‌های ممکنه سراغ ما اومده است؟ وقت اینجا صبر که پیش میاد دیگه، وقت حالا عرض خواهم کرد، اینجا صبر یعنی این که شما بمانید تا افق‌های برتری گشوده شود. صبر بر مصیبت یعنی شما اومدید یه دینی رو انتخاب کردید، حالا خداوند میخواد در این دینداری شما رو به یه سعه بیشتری برسونه. این سعه بیشتر یعنی انتظار کشیدن برای آمدن رحمت بیشتر. اینا میگن صبر بر مصیبت. صبر آخرش مهمه، شکر و صبر. یعنی ما دینمون آیا اون گلستانی هست که تمام اون چه که ما را معنا میکنه، ما رو مسقنی میکند از هر چیزی، یا همچی دینی را حس میکنیم؟ اگه حس نمیکنیم مصیبت بر دینمون وارد شده است. یعنی خداوند این رحمتش را ازمون گرفته است. به نظر شما اگر که ما دین را طوری حس می کردیم که می دیدیم تمام عالم پیش ماست، شراب خانه عالم شده از سینه ما، این آقا که اینا میگه دین، از بعضی که دیندارس میگه دیگه، چی تو یه کسی با دینداریش، با آقا که اینا میگه یه آدم خیلی عادی با خوراک بسیار کم، ماره مولویه دیگه، زندگی مولوی را که دیگه احمدون میدونین که خیلی ساده با دارن، پر مصیبت، پسرش اونجور کشتن، نمیدونم محبوبش شمس تبریزی اونجور کشتن، اونجور پشت سرش حرف زدن، ولی چرا براش عالم شرابخانه شده است؟ یعنی مست حضور خداوند است. خب برای اینکه اولین شکر رو درش قدم زده است به نام شکر دین. بنده معتقدم این حرفای امروزی که این نمیدونم مشاورا با روانشناسا میزنن همش از اینجا شروع میشه که اصل قضیه رو در منظر ما نمیبینن، یا بگو ما اصل قضیه رو در منظر خودمون نمیبینیم، و اون میدان حضور دین است که ما در میدان حضور دین حاضر شده ایم و حاضریم. این اگه حل شد خب معلومه، حالا این قضیه قشنگ میگن آقای نراقی، میگن یکی از اهل معرفت گفت مردی به یکی از اهل معرفت گفت دزدی به خانه من آمد و کالاهای مرا برگرفت. گفت خدا را شکر کن که اگر به جای آن دزد شیطان به خانه تو می آمد و ایمان و توحید تو را تباه می ساخت چه می کردی؟ انگار امروز این طور شده است، یعنی ما از دینمون استفاده نمی کنیم. دین یک حیات است، یک بودن است. آره این لغت بد نیست، بودنمون باید ایمانی بشه. حالا اگه بودنمون ایمانی بشه به نظر شما دیگه چی میشه؟ چی کجا چه مشکلی چی پیش میاد؟ هیچ، با خودم تنها نیم چون با خودم. وقتی آدم با خود ایمانی خودش باشد حال من بد نیست. چرا؟ برای اینکه با خودم خوشم، با خودم در خلوتم، تنها نیم. حالا این که آدم با خودش در خلوت باشه یعنی با تمام انبیا و اولیا و قهرمانان و سرداران و حججی ها زندگی میکنه. خب این نحوه بودن نتیجهش این میشه که شما شکر را پیدا کردید. خب بله. و حالا این دقت کنید، این روایت همدون بلدید، اما ببین با این دید که عرض میکنم مصیبت به دینمون خورده است، روایاتمون را نمیاریم در زندگیمون زنده کنیم. روایت مشهوری که پیامبر خدا و رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان با همین مقدمات این است، بلدین از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. این چی میخواه بگه؟ چرا دنیا برای کسی که اومده است در حیطه ایمان سجن است؟ خب برای اینکه یه جای دیگه خودش را تعریف کرده است. یخت خواهش میکنم با این دید نگاه کنید. آقا الانه به آقای، حالا روایتی چرا دنبال دور بریم، به پیامبر گفتن چی؟ گفتن آقا تمام مالمونه میدهیم به تو، تمام زندگیمون مال تو، از این دین دست بردار. به شکلهای مختلف به نظر شما اینا دعوت به زندانش کردن یا دعوت به نعمت؟ خود شما، خود شما الان غیر ممکن است که به شما بگن آقا بیا با این دنیا را بگیر، همین دنیا را عشق، مثلا این کاخ ترامپ را بدن به شما، شما را تو زندان بردن یا تو بهش؟ به جان خودم همه دون را تو زندان بردن، یکی دون هم حاضر نیستی داری. آخه تو نمیشد که برین تو کاخ ترامپ اما بعدم نماز شب بخونی که دیگه، اینا که خودت میفهمی دیگه، اونجا باید کاخ ترامپ ترامپی بشی. این روایت یه خود دیگه نگاه کنید، این نه یعنی شما سخت دونه، مگه میشه من شما سختمون باشه؟ وقتی ما در آغوش خدا هستیم از طریق اسلام حتما خیلی در نشاط خوبی هستیم، اما این دنیا برامو زندانه. دوباره میخوام تجدید نظر کنیم از بحثه قبلی، این دنیا برامو زندانه یعنی چی؟ یعنی آقا ما نمیخوایم اینجوری دنیا را، ما بله ما حاضریم شمشیر بزنیم فرق ابو سفیان را بشکافیم برای این که میخوایم جهان را خدایی کنیم، میخوایم اسلاممون را متجلی کنیم بر عالم. اینجور نیست که بخوایم مال ابو سفیان را برده میکنیم تو جیب خودمون. بیچارا این بنده خدا با که اومدن تو انقلاب و زندانش هم رفتن، تو اولین فرصت یه مرتبه شدن این میلیاردی شدن. به نظر شما یه جمله اخیراً دیدم نوشتم توی مقدمه، من نمیدونم شما فکر کنید اینا در چه حالی به سر میبرند. ایشالله اینا از اول کافر بودن که یه خود خوششون بود از این مالی که دارن، اینا مزه انقلاب رو چشیدن، مزه امام رو چشیدن، اما حالا احمق شدن افتادن به مال دنیا. با این دید نگاه کنید در چه حالی به سر میبرند، بیچارا نمیتونند از این مال بگذرند دیگه، نه من میتونند استفاده کنند. من اینا را کافر نمیدونم، ببینین امثال کافر دل خوشش به دنیا، نه اینا بد جوری هست. تو پرانتز بودا، اما حالا برگردیم به خودمون. شما الان اگر در موطن شکر الهی باشید، خب معلوم است که دنیا داشتن یعنی اینجا دنیا داشتن یعنی حب دنیا، یعنی دلمون رو دنبال دنیا بدوونیم. خب معلومه این برای ما جهنمه، هیچ وقت این کار نمی کنی، خود امتحان کنی. بنده میگم من همه شما رو که میبینم مطمئنم هیچ کدومتون نمتونید طلب دنیا بکنید. چرا؟ هیچ کدومتون طلب جهنم چی میگن سجن زندان نمی کنید. کدومتون ها زندان تشریف ببرید؟ میخوام من خبریم زندان و هیچ عاقلی این کار نمی کنه. میگه حواست باشه، مومن نمیتونه دنیا را اونجوری که دنیا دنیاست داشته باشه. وقت چرا؟ برای اینکه در موطن شکر است. من خیلی خوش سلیقه گی در این مرحوم آقای نراقی دیدم که این روایت رو تو دل این بحث آورده است که صبر بر صبر، بر بودن در حیات دینی خودش یک نوع صفاست و اهل دنیا اینا نمیخوان. خب حالا با این دید پس ما چی میخوایم؟ یعنی ما در زندگی دینیمون که میخوایم که در آغوش گلستان حضرت رب العالمین به سر ببریم و شکر این آغوش رو بکنیم، دنبال چیم؟ از پیغمبر میپرسیم که آقا ما چی بخوایم؟ میفرمان سل الله العافیه، بلدین دیگه، از خدا عافیت بخوان. یادتونه که شب 23 یا شب 21 که دعا میکنید، 23 به نظر من ماه رمضان، که از خدا چی بخواید؟ عافیت. این عافیت چیه که حالا پیغمبر میفرماند که سل الله العافیه فما اعطا عبد افضل من العافیه الا الیقین. از خدا عافیت بخواید و خدا ابداً چیزی افضل عافیت به هیچ بنده ای نداده است الا اون یقین را. بله، یقین بالاتر از عافیته. اینجور میگن، میگن یقین عافیت قلب است و عافیت یعنی طوری زندگی کنی که خیلی به چشمت نیاد دنیا. از همون عفو بگیرید مطلبا، یعنی آقا شما یه جوری زندگی کنید که خیلی روحیه عبور گذشت، شطور دیدی ندیدی، مشغول نشدن، بودن را اصل گرفتن. من به نظرم این واژه را دوباره اینجا میتونم به کار ببرم. شما در عافیت باشید یعنی چی؟ و همون جام شب 23 آقایون خیلی بحث میکنن که این عافیت ها چی بگیریم. من عافیت ها جمله امام وقتی که از پاریس برمیگردن میفهمم، که بهشون گفتن در چه حالی هستید، گفتید چی؟ یه نوع بودنیست که بقیه چیزها را راحت میشه ازش عبور کرد، عفوه. یه نوع احساس بودنی که خیلی بقیه چیزها سنگین نیست برای انسان. خب بعدم فرمودن که پس حالا بحثمون اینه دیگه، تلازم بین شکر و صبر. شکر نسبت به اون چه داری و بودن برای این که خبری در راه است، خبری در راه است. صبر در بستر اسلام معنا میده. آقا شما مسلمانی، برات تو دل این مسلمانی یه چیزهایی رو حس میکنی که طلب میکنی که هنوز ظهور نکرده. میگه صبر کن. بنده خودم معتقدم صبر بر انقلاب اسلامی چیزهای والله العلی العظیم سراغ دون میارد که الان به فکر دونم نمیرسه. به رفقا گفتم که یه زمانی گفتم که خرازی و باکری رجعت میکنن، الان میخوام بگم کسانی رجعت میکنن که خرازی و باکری و چمران به گرد پاشون هم نمیرسه. خب یه نوع صبره، یعنی یه جای هستید شما اینجا. حالا نمونه جالا این روزا مثلا میبینید که این فتنه یا نباید به ریشی که خندید، مسلم به ریشی من و شما نباید خندید. حالا به ریش هر کی باید خندید، بریم بخندید. به این کارشناسای بی بی سی و من و تو و اینا باید خندید، بیچارا چقدر تلاش کردن که حسابی کار جالب است. نه خبردار شدین یا نه، اینا 3-4 روز اینترنت قطع بود، ولع داشتند که حالا این عکسا و فیلما که براشون فرستادن و نمایش بدن، این دیروز امروز یکش نمایش نمیدن، چون یه آبروریزی شده است براشون. آخه بنا این نبود، بنا بود 4 تا مغازه آتیش بزنن که چی آخه؟ اصلا فهمیدین چی کار کردن اینا؟ واقعا من نمیدونم چرا همچی کردن. اینا بنا بود که بیان شهرها را بگیرن، به ازا میگن چیریک شهری، شهرها را بگیرن، شهر اعلان استقلال کنن، خوزستان بگن دیگه ما مال خودمون شدیم و اینا. حالا فقط یخت خونه و زندگی مردم آتیش زدن، حالا نمیتونن نشون بدن. خب بعدش چی؟ بعدش یعنی یک نوع حیاتی که دیگه این همه پول خرج کردن و این همه تلاش آبروش آبروریزیش صد برابر میشه. بحثم حیفه به اون به این مثال کشیده بشه. بحثم اینه که شما اگر در جایگاه سکنای الهی قرار گرفتی، در گلستان آغوش حضرت رب العالمین قرار گرفتید، باید بدونید شکرتون با صبر باید همراه باشه. شکرتون از اینکه اون چه دارید و کم نگیرید، صبرتون یعنی منتظر باشید که راه‌ها گشوده میشه، کمالاتی پیش میاد. خب معلومه همیشه این مشکل شما دارید که بالاخره چهار تا آدم منحرف راندخار، ولی این ورش بگیرید. آیا اینها شما نمیدونم اینها رو در جریانید یا نه، این نقشه ای که امثال اینا کشیدن، چون من ریزش یک کمی در جریان کرباسی و حالا این که میتونم بگم واقعیشون رو نمیگم، اینا یه رفته بودن اروپا، کار اروپا رو هم خب دنبال کردن که میایم انقلاب ایران را با پول زیادی که به دست میاریم صاحب میشیم. و واقعا نقش مثل کاری که اروپایی ها کردن، اروپا نهضت اروپا که از این نهضت به این بدی نبود که بابا اینا در رنسانس یه کار بزرگی را بنا بود شروع کنند، عدالتی بنا بود حاکم بشه، دیانتی. شما اگه این کتابای آقا جواد طباطبایی را بخونید، من خیلی ارادت به ایشون ندارم، اما این تحقیقات میگه آقا تمام نهضت رنسانس ریشه در کتاب مقدس داشت. یعنی بنا بود یک دینداری زنده یا عادلانه بیارن وسط، تقریبا کاری که مثلا تو انقلاب اسلامی ظهور کرد. ولی بالاخره روتشیلدا به اصطلاح پولدارا اومدند و همین کاری که شما میبینین این رانتخارا و اینا کردند، ان پولای اینجور عجیب و غریبی دارن، اینا گفتن میایم و تقریبا اروپا رو دست میگیریم و دست هم گرفتن، آمریکا رو هم رفتن دست گرفتن. حالا همون کارا این بیچارا رفتن میخواستن تو ایران بکنن، را نصفشون زندانن، نصفشون هم در بدن. شما فقط این پولی که این آقای فریدون، حالتون این پولی که این با اون آقای سیف، بالاخره آقای سیف حالا به هر دلیلی به خاطر داداش آقای فریدون، اینا ثروتی را روش حساب کرده بودند و آوردند و پشت قضیه هر کدوم این خودپردازا دیدین که 500 تومن از شما ور می‌داره نمره کم و زیاد، اینا تو همین هم شریکند. ببین حالا چه ثروتی، حالا اون که وام 3% از امارات بگیرن بعد بیان بدن تو کشور، اقلش 18% آقای سیف هم کمکشون بکنه، حالا ببینید ثروت تا کجا. خب بالاخره مردم هم با ثروت میخوان زندگی کننده اینا، و حالا معلومه است که حالا همه فکری میکردن به جای این که رئیس کشور باشن حالا تو زندانه اینا. این که من مکرر عرض کردم، ما در صدر اسلام علیمون خانه نشین شد، الان علی ما رأس کاره، این معلومه است تاریخ دیگه ای شروع شده. اون تاریخ باید میشد و مردم باید تنبیه میشدن، اما همون دارم میگم حالا عافیت یعنی چی؟ یعنی شما در این بستری که هستید قدر بدانید، خیلی به این چیزای جزئی گیر ندید. یک حیاتی سراغ شما آمده است، از خدا بخواید که خدایا این چشمنداز امیدوارانه ای که در مقابل ما گشوده ای رو از ما نگیر. این میشه عافیت. بعد میفرماد البته بالاتر از آف افضل بعد از آف یقینه. یقین یعنی چی؟ یعنی این که تمام اون چیزی که باور دارید ببینی. و من نظرم از خیلی بچه ها ما الحمدلله اینجوری هست، الان بچه های ما اینطور نیستن که باور دارن به ولایت فقیه، یقین دارن به حقیقت ولایت فقیه، و این چیز عجیبیست پیش اومده. حالا خیلی بحث میبره، صبر نسبت به آنچه برای ما سختیست ذخیره میشود برای یک حیات برتر. میخواید اینم بخونم انشالله روش بعدنا فکر، خیلی روایت خوبیه، از بس خوب بود من رفتم متن عربیش رو آوردم. صفحه 353 کتابتون اگه نگاه کنید از حضرت صادق علیه السلام هست. یخت دقت کنید ببینید این لغتایی که ما تو دینمون داریم. حضرت می فرمان صبر و شکیبایی نور و صفای درون بندگان را ظاهر می کند و جزع و ناشکیبایی ظلمت و وحشت باطن انسان را آشکار می سازد. تا اینجاشو معنیشو فهمیدین؟ به نظر شما بلا به دین ما خوردست یا نخوردست؟ اگه این روایت رو درست نفهمید به دینتون بلا خوردست. روایت رو بلد باشید به چه درد میخوره؟ جمله رو یه بار دیگه، آقا میگه صبر باعث میشه نور درونتون بیاد بیرون. پس معلومه شما مسلمان ها با دینداری در نور قرار میگیرید، در نورانیت خودتون مستقرید. بعد حالا مشکلی پیش میاد، درخت ها پاییز میشه، حالا چه کار میکنی؟ حالا تازه اون نوره میاد بیرون. تا حالا در درونتون بود و باش زندگی میکردید، حالا میاد بیرون عالمگیر میشید. خب از صبر و یظهر و ما فی بواطن العباد من النور و صفا. خودتون میدونید شما آقا یه نوری در درونتون دارین به حمدالله. باید یاد گیرید در موطن شکر از دین یک افقی که هنوز در دست رسدون نیست گشوده میشود. حالا باید چیکار کنیم؟ باید صبر کنیم تا این افق بیاد جلو. اینا میگن چی؟ صبری که شکری که درش صبر است و منجر میشه که افق گشوده میشه. حالا میخواستم بعد یه روایت، یه آیه خیلی خوبه هست دیگه اون طلب دون، که بعد میگه که اگر شما تو این مسئله بمونید تازه اون چیزی که شما فکر میکنین سخت است تازه صد برابر زیباتر و آسونتر میشه. من این روایت یه بار دیگه میخونم دیگه خودتون میدونی. از صبر و یظهر و ما فی بواطن العباد من النور و صفا. تا اینجاش خدای نصیب ما بکن. صبر ظاهر میکنه در بواطن بنده ها نور و صفا را، و جزع یظهر فی بواطنه من الظلم و الوحشه. نهیده؟ الان این کارشناسان بی بی سی ها اینا رو نگاه کنید دارد لجن مال میشن. حالا اون مثالش خود خودمون گاهی بی خود جیغ میزنیم سر حلکی. انشالله شما را که منظورم نیست، آقا همینه، شما را در آغوش لطف اسلام قرار دادن و این را باید دائم حس کنید. در زم افقی جلوتون گشودن، منتظر بمونید اون افقم بیاد سراغتون. خدایا به حقیقت صابران عالم اون نور و صفای درونی که به ما مرحمت کردی رو وسیله به وسیله صبر جهانگیر کن. صلی الله علی محمد و آل محمد.